یادمون هست که کنفرانس کشورهای اسلامی از موضع ایران و حق طبیعی و مشروع ایران از استفاده از انرژی هسته‌ای دفاع کرده بود. اما اجلاس اسلام آباد نشون داد که نه فقط کشورهای عرب مثل عربستان مصر و اردن، بلکه کشورهای مثل اندونزی و مالزی که از دنیای عرب دور هستند و در شرق ما قرار دارند و معمولا مواضع بسیار ملایم نسبت به ایران داشتند و به خصوص مالزی از زمان مهاتیر محمد مواضع به شدت مستقلانه در قبال آمریکا و دنیای غرب داشته، اونها هم در تهدید دونستن ایران همدل و همراه شدن همراه با ترکیه، در حالی که ایران ادعا میکرد که احمدی نژاد مدعی است که هژمونی ایران رو در منطقه به خوبی تونسته جا بندازه. شاهد بودیم که در کنفرانس مکه بود که فلسطینی ها حماسی ها که به عنوان دردانه حکومت ایران از بیشترین کمک ها برخوردار بودند، تن به صلح و آشتی با الفتحی ها دادند. حتی همون جنگ 33 روزه لبنان که در اونجا مسئولین اسرائیل اعتراف کردند که از ماه‌های پیش از آن به تدارک اون جنگ مشغول بودند، و باز فراموش نکنیم که آمریکا در تمام این مدت نهایت کوشش رو شروع کرد و هر پیشنهاد رو نه برای محکوم کردن کشتار لبنانی‌ها توسط اسرائیل، بلکه به خاطر آتش بس اعلام کردن رو وتو کرد. به فراموش نکنیم این در کارنامه آمریکا خواهد موند که برای آتش بس کردن معمولا وقتی جنگی در میگیره همه در جهان سعی میکنن اولین کاری که میکنن آتش بس اعلام کنن، اما به خاطر اینکه فکر میکردن که حتما این جنگ با محو کامل نیروهای استقلال طلب و ضد اسرائیل در لبنان به پایان خواهد رسید، آمریکا جلوی قطعنامه آتش بس رو گرفت و اون رو وتو کرد. اما همین هم دست آخر باعث شد که شعارهایی که ایران داد و رفتارهایی که کرد، طرح هلال شیعی که عبدالله اردنی مطرح کرده بود جا بیفته و آمریکا موفق بشه به جنگ شیعه و سنی در عراق و جاهای دیگه دامن بزنه. و شاهد بودیم که همون حماسی ها که از بیشترین کمک ایران برخوردار بودن، اونها در اعدام صدام به جای کارکوبی کردند عکسای او به دست شعار بر علیه ایران دادند و بر اون قهرمان عرب خودشون سوگواری کردند. این هم از نکات موفقیت استراتژی هژمونی خواهی ایران در منطقه. و اما نگاهی به خارج از ایران میکنیم. فراموش نکنیم که در سال گذشته، در سالی که در حال گذشتنه، به عبارت دیگه بهتر من این ارقام رو در چارچوب سال 2006 اعلام بکنم، در جهان به لحاظ اقتصادی رشد اقتصادی جهان که در سالهای پیشتر با روند 4.5% حرکت میکرد با یه مقدار افزایش ادامه پیدا کرد و پیشبینی میشه که در سالی که شروع شده در سال 2007 این رشد مقداری بیشتر بشه. در این حال در کشورهایی که با اقتصادهای پیشرفته هستند، کشورهای غربی با معدل 2% رشد و اقتصادهای روبه رشد در حال توسعه با معدل 7% حرکت کردند. رشد ایران در سال گذشته 4.7 بوده، 4 نزدیک 5 بوده که در سال آینده پیش بینی میشه یه خود کمتر بشه به 4.6% برسه. در سالی که گذشت فاصله دارا و ندار در جهان بیشتر و بیشتر شد. در آغاز قرن 19 فاصله کشورهای غنی و فقیر 1:6 بود. در آغاز قرن 20 این فاصله 1:16 شده بود و حالا تقریبا 1:40. معدل درآمد سرانه جهان ثروتمند کشورهای غربی بین 45,000 تا 48,000 دلار برای هر نفر به گزارش نشریه اکونومیست، و در همین حال معدل کشورهای ندار بین 1,000 تا 1,200 دلاره. به این اعتبار تقریبا کشورهای ثروتمند 40 بار مرفه‌تر و راحت‌تر از کشورهای فقیر دارن زندگی میکنند. مثلا کشور کنگو که دارنده بزرگترین معادن الماس با 800 دلار درآمد سرانه، بالاخره به سالهای کشتار جمعی و نسل‌کشیش پایان گذاشت و انتخاباتی انجام دادن که به زعم ناظران بین‌المللی خوب بوده و رئیس جمهور جدیدی انتخاب شد که ظاهراً وعده دموکراسی و اصلاحات داده. گلوبالیزیشن یا جهانی شدن که قرار بود که همگام با پیشرفت تکنولوژی جهان رو تبدیل به یک دهکده بکنه که در این دهکده همه آدم ها کنار هم و نزدیک هم زندگی بکنند و آنچنان به هم نزدیک باشند که از خوب و بد همدیگه با خبر باشند و به درد دل همدیگه برسند و داشت و نداشتشون رو با هم سهیم باشند، اما در عمل درست برعکس عمل کرد. گلوبالیزیشن جهان رو تکنولوژی و گلوبالیزیشن جهان رو دهکده کوچکی کرد. انقلاب ارتباطات و انفجار اطلاعات واقعیت غیر قابل کتمانه که امروز دیگه در دورترین در پیش کمتر پیشرفته ترین بخش جهان باز هم رادیویی، تلویزیون یا اینترنتی یا ساتلایتی وجود داره که بلافاصله از رویدادهای بقیه جهان همه باخبر میشند. در چنین شرایطی تفاوت غنی و فقیر به شدت زیاد و زیادتر شد. در نتیجه این کار این شد که اونهایی که نتونستند خودشون رو، ملت‌هایی که نتونستند خودشون رو همگام با این حرکت گلوبالایزد جهان بکنند، ناگزیر شدند که به مغاکه و به درون و به زره یا پوسته سنت‌های خودشون و یا قومیت‌های خودشون بخزند و برای خودشون یک لایه غیر قابل نفوذ بسازن که مبادا که از گزند این یعجوج معجوج گلوبالیزیشن در امان باشن. به همین دلیل این حرکت‌های قوم‌گرایی که در گوشه و کنار جهان می‌بینیم و حرکت‌های بنیادگرایانه که از بودایی گرفته تا یهودی تا مسیحی تا مسلمان در گوشه و کنار جهان میبینیم همه در واکنش به این وضعیت هست. از طرف دیگه گلوبالیزیشن این اثر رو داشت که دار و ندار جهان رو به در معرض دید همگان قرار داد. معنیش این هست که اگر در گذشته های دور غربی ها که خودشون رو اربابان جهان میدونند که در رأس اونها آمریکا میتونستند بعضن در ویتنام 4 میلیون نفر رو بکشند و بعد ادعای دموکراسی خواهی و احترام به مکرمت انسانی بکنند، امروز دیگه این سکه ها به هیچ وجه خریدار نداره. جالب اینجاست که حتی نه فقط در سرتاسر جهان، اینی که دارم میگم بر مبنای افکار تنجیز که مؤسسات آمریکایی و اروپایی پیوسته انجام میدند، نه فقط در کشورهایی که در کشورهای مختلف جهان، بلکه کشورهایی که جزء اقمار و یا دست نشانده و دوستان نزدیک آمریکا حساب میشن، هم نامحبوبیت آمریکا و بیزاری ملت ها از آمریکا تا مرز 85-86% میرسه. در کشورهای مثل عربستان، مصر و اردن و از طرف دیگه کشوری مثل ترکیه این رقم ها بسیار بالاست. این نشون دهنده این است که مردم ملت های مختلف جهان با چشمان باز عملکردها رو میبینن و تحت تأثیر شعارها قرار نمیگیرن. البته در بین روشنفکر جماعت ما ممکنه کسانی پیدا بشن که هنوز امپریالیسم آمریکا رو کت خدای عادل دهکده جهانی معرفی بکنن، که صد تأسف بر اونها که چنین میاندیشن. اما این کت خدا دقیقا با گرگ یکیست، یا خودش گرگه، و کسی کارنامه امپریالیسمی که در کارنامهش در صد و خورده سال گذشته به روایت کتاب سرنگونی اوبرتو که در سخنرانی صحبت گذشتن به اون اشاره کردم، در صد و چند سال گذشته در کارنامهش بیش از ده ها کودتا و ده ها تجاوز به کشورهای مختلف جهان ثبت شده، و یا ده ها سرکوبی حرکت های رهایی بخش و دموکراسی خواهی در کارنامه ثبت شده، بیگمان امروز نمیتونه کت خدای جایی و دهی یا دهکده‌ای باشه. و ما یا باید به شدت سهل‌انگار و ساده‌انگار باشیم که چنین بیاندیشیم، و یا ریگی به کفش داشته باشیم. در به لحاظ اقتصادی در سالهای گذشته عادت کرده بودیم که اقتصاد اول آمریکا بود و پشت سر آمریکا ژاپن میمد و بعد آلمان و بعد هم انگلیس فرانسه، یا فرانسه انگلیس، ده تا اول جهان رو با ایتالیا و کانادا و بقیه می ساختند. اما حالا شرایط دگرگون شده. حالا در به لحاظ محاسبه مثلا قدرت خرید، بسکت سبد قدرت خرید، چین بعد از آمریکا دومین اقتصاده و پشت سرش هنده. هند و چین به قول یکی از نویسندگان آمریکایی چین دیا، چین و هند، و پشت سرش روسیه با قدم‌های بسیار تند به جلو حرکت میکنن و تولید ناخالص داخلیشون رو با ارقام درشت اضافه میکنن، به طوری که پیش بینی کردن که تا 2026، یعنی تقریبا 19 سال بعد، ما 2026، الان 2007، 19 سال بعد چین از آمریکا پیشی خواهد گرفت و هند هم پا به پای چین پشت سر چین داره میاد. البته مجموعه 25 عضو اتحادیه اروپا را اگر رو هم حساب بکنیم، امروز دوم بعد از آمریکاست، یا گاهی شونه به شونه آمریکا حرکت میکنه، ولی چند ابرقدرت بالقوه در حال زایش هستند که روزگار نچندان دوری بالفعل خواهند شد و ژئوپلیتیک جهان و ژئواکونومیک جهان به شدت و با سرعت در حال تغییره و بعد از سالهای آینده تغییرات بسیاری رو شاهد خواهیم بود. در سالی که گذشت امپریالیسم آمریکا بزرگترین شکست ها رو تحمل کرد. باتفاقی که در عراق برای آمریکا و انگلیس روز شد، برای هم عراقی ها، هم همه منطقه و هم برای آمریکایی ها و انگلیسی ها درس بسیار بزرگی بود. همینطور که اشاره کردم، هم در همه بخش های جهان به لحاظ شعارهایی که تا به حال آمریکا میداد، شکست های بزرگ آمریکا در پیشبرد شعارهایی که میداد باعث شد که هرگز حنای گذشته رنگ نداشته باشه و این شعارهای عوام فریبانه مورد قبول هیچ کس قرار نگیره، و بنبستی که در عراق به وجود اومده درس بسیار بزرگی شد و فاجعه بسیار بزرگ، گرچه برای ملت عراق بیش از 600 هزار غیر نظامی کشته و میلیاردها و نسلها آینده میبایستی برای جبران خرابی ها هزینه بشه، اما به هر حال برنده این تجاوز و اشغال هر کسی اگر بود، آمریکا و انگلیس نبود. القاعده ای ها و گروه های تروریستی به شدت رشد پیدا کردند، به شدت گنده تر شدند، مجهز تر شدند. دیکتاتورهای منطقه که در آغاز حمله به عراق گفته می شد که اونها باید جلو پلاسشون رو جمع کنن، چون بعد از اینکه قرار بود عراقی ها فرش سرخ جلوی آمریکایی ها بگسترن و در اونجا دموکراسی برقرار شه، باید بقیه هم از اونجا عبرت می گرفتن. حالا یکی از پیروزهای این تیر کردن در باتلاق عراق هستند که جا خوش کردن و علال حساب به نگرانی بسیار کمتری دارند. اگر جنگ و اشغال عراق، لبنان نشان داد که دورانی که تصور می شد که آمریکا قدرت مطلقه، فعال مایاشاست، هر چی که دلش میخواد میتونه انجام بده، به پایان رسیده. تا به حال آمریکا تا به این حد ضعیف نبوده. از طرف دیگه سیستم اقتصادی و سیاسی ابرقدرت ها و اربابان جهان به بنبست اساسی رسیدن، بنبستی که حداقل در درون خودشون راه حلی برای اون پیدا نمی کنند. ما به پایان تاریخ نرسیدیم، تاریخ نگاشته خواهد شد، تاریخ همچنان جاری است و این بن‌بست یک واقعیت غیر قابل کتمانه. بیگمان اگر در چنین شرایطی آلترناتیوی پیدا بشه، راه سومی پیدا بشه، خریدار بسیاری خواهد داشت. وقتی که من به اینجا میرسم، تأثیر و تأسف به شدت عمیق خودم رو در واقع اون چه که بر میهن عزیزم میگذره احساس میکنم و اعلام میکنم. ما این شانس رو داشتیم، نه شیخ نشین های کوچک، نه بحرین امین و جبی که این روزها برای ما شاخشونه میکشه، بلکه ایران. ایران با جمعیت 70 میلیونی، ایران با این تاریخ گذشته، ایران با این نیروهای انسانی بسیار زیاد و فعال و آگاه. وقتی که دارم میگم آگاه، همه میدونیم به مجردی که چند تا جوون از مرز زد میشن به این طرف میان، شاهد هستیم که چه شگفتی ها که نمی آفریدن، چه کارهای بزرگی که نمی کنن. این نشون میده که اگر در داخل مملکت ما تضاد بجز این تضاد بود، بیگمان ما میتونستیم این امکان رو میداشتیم که با متحد کردن تمام نیروهای خوباندیش، روشناندیش و ضد امپریالیستی جهان، راه سوم رو بنماییم و بنمایانیم. اما صد حیف که این شرایط بر ما این روزها ممکن نیست. اگر به جای بستن روزنامه ها، اگر به جای به زندان انداختن زنان قهرمان مبارز که برای ابتدایی ترین حقوق انسانیشون مبارزه می کنند، اگر به جای به زندان انداختن معلمین که برای حقوق ابتدایی و امرار معاششون مشروع‌ترین خواستشون رو به مسالمت‌آمیزترین روش بیان میکنن، میمدیم اجازه میدادیم هر کسی هر مشکلی داره با صدای بلند اعلام بکنه، روزنامه‌ها هر اونچه که فکر میکنن بنویسن و مسئول خودشون باشن، وبلاگ‌ها هر چی که هست، هر چی که احساس میکنن خوب و بد بنویسن، اجازه میدادیم که رادیوها و تلویزیونها در اختیار مردم باشه، اجازه میدادیم که مردم بدون قیم خودشون بدونن که کی رو انتخاب میکنن، به کی رأی میدن، به مجلس میفرستن یا به در مسند ریاست جمهوری میذارن. اگر این شرایط رو فراهم میکردیم، بیگمان میتونستیم هم انرژی هسته‌ای بی هیچ اشکالی داشته باشیم و هیچ کس در هیچ جای جهان حق نداشت به ما بگه بالای چشم ما ابروست و هیچ کس حق نداشت کوچکترین حرف به ما بزنه. از طرف دیگه میتونستیم صدها و هزارها استعدادهای تو سر خورده رو شکوفا بکنیم و کشورمون رو صدها مرتبه مرفه‌تر و راحت‌تر از اون چه که به تصور ما می گنجه در بیاریم. به هر حال من در این ساعت آخر سال 85 در پایان صحبتم باز برمیگردم به نوروز. در اول صحبتم گفتم نوروز یعنی روز نو. برگردیم به این اصل دیرینه تاریخیمون. ما باید کمر راز کنیم، باید لبخند بزنیم، پنجره ها رو باید باز کنیم، سرمون رو به اطراف بگردونیم. روز نو و نوروز و بهار و شکوفتن، شکوفایی به من میگه که من نمیتونم به من چه این نیز بگذرد صلاح مملکت خیش خسروان دانند رو شعار خودم بکنم. من مسئولم، من مثل گل باید بشکفم، مثل درخت باید لباس سبز به تن بپوشم، مثل رود باید جاری بشم، باید جاری بشم، باید خروش داشته باشم، باید بغرم، باید از صخره ها رد شم. اگر نتونستم صخره ای را از سر راهم بردارم، از کنارش راهم رو باز بکنم و به جلو برم. باید این کار رو بکنم. این بایست طبیعی و تاریخی ماست. مبادا بر ما که لحظه ای از بده راه دهیم. نوروز به ما اجازه مایوس شدن نمیده. نوروز بهار یعنی امید، نوروز بهار یعنی روز روشن و آفتاب درخشان. ما باید با آفتاب ایمان بیاریم، باید به شکوفایی ایمان بیاریم، باید برویم و رویش رو بپذیریم. مبادا که یأس به دل را بدیم. باید اگر هم دورنمای روزهامون تیره دیده میشه، باید با همت خودمون این تیرگی ها رو برطرف بکنیم. باید همچنان بر صلح‌خواهیمون اصرار بکنیم. باید همچنان بر حقوق اولیه و طبیعیمون اصرار بکنیم. باید بخوایم که انسانیت ما، آزاد بودن ما و مهمتر از همه بلوغ ما که در مراحل بسیار زیاد و در فراز نشیب‌های بسیار زیاد ثابت کردیم به رسمیت شناخته بشه. و امیدوارم که اون روز چندان دور نباشه. بهاران بر همه شما عزیزان خجسته باد، چنین باد و چنین تردید.